أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید. الحمدلله به خطبه 111 نهج البلاغه رسیده بودیم. بخش اول خطبه را عرض کردیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه شریف ما را برحذر داشتند از دلبستگی به دنیا. دنیایی که فانی شدنی است، دنیایی که همراه درد و رنج است، دنیایی که مندگار نیست، انسان را به دست مرگ می سپارد. چنین دنیایی دوست داشتنی نیست، چنین دنیایی ظرفیت ماندن و جاودانگی را ندارد. باید از او دل کند و به سرای دیگری دل بست. علیکم السلام و رحمت الله. در بخش اخیر، در بخش دوم، وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به همه ما می‌فرماید: الستم فی مساکن من کان قبلکم. آقا شما مگر امروز ساکن خانه ای نیستید که دیروز برای پدرت بود، دیروز مال اجدادت بود؟ این خانه ای که شما امروز درش نشستی، چه خانه شخصی باشد چه کل دنیا باشد، این دنیا دنیایی بود که دیروز دیگرانی در او ساکن بودند. اونها رفتند، امروز به تو رسید و تو هم میری و این خانه به دیگران خواهد رسید. الستم فی مساکن من کان قبلکم. آیا شما همونها نیستید که در خانه دیگران سکنا گزیده اید؟ این میز همون میزی نیست که دست قبلی ها بود، الان به تو رسیده. با اینکه اطول و اعمارن بودن، اطول اعمارن، با اینکه گذشتگان عمرهاشون خیلی طولانی تر از شما بود، امروزه وقتی که میخوام بگن فلانی خیلی عمر داره، اصطلاحا بگن جزء مؤمرین است، میگن فلانی 70 سال عمر کرد، 80 سال عمر کرد. در این کتاب هایی که المؤمرون، کتاب هایی که عمرهای طولانی رو نوشتن، میگن فلانی 300 سال، 400 سال، 500 سال عمر کرد، بهش میگن مؤمر، عمر طولانی. اونها 500 سال عمر می‌کردند، ما 50-60 سال. با این حال اونها رفتند، ما هم میریم. اطول اعمارن و ابقا آثارن. آثاری که اونها به جا گذاشتند، تخت جمشیدها و طاق بستانها و اینها، بعد از هزاران سال باقی است. ما خانه‌هایی می‌سازیم که قبل از اینکه خودمان بمیریم این خانه فرسوده شده، از بین رفته. اونهایی که آثارشون باقی تر از شما بود رفتند، شما هم میرید. و ابعد آمالا، اونهایی که آرزوهاشون از شما طول و درازتر بود، و اعد عدیدا، تعدادشون بیشتر بود. هر خانواده ای 7-8 بچه داشت کم و بیش، شاید بیشتر، شما یه دونه بچه داشتید. اونها با اون همه پشتوانه رفتن. و اکثف جنودا، اکثف از کثیف است. کثیف در فارسی به معنای آلوده ما میگیم، ولی در اصطلاح عربی و لغت عربی کثیف یعنی پرپشت. به مویی که پرپشت باشه میگن کثیف. اکثف جنودا، گذشتگان با اون لشکرهای انبوهی که داشتند، حکومتها، پادشاهان، همه از بین رفتند، شما هم از بین میرید. این نگاه به گذشته راه آینده را باز میکند. این عبرت است. عبرت یعنی نگاه کن به گذشته دیگه. گذشتگان با اون سابقه، با اون ید طولایی که در نبرد داشتن، قدرت جسمی آنچنانی، عمرهای آنچنانی، تعداد هر خانواده بیش از شما بود، همه و همه رفتن، شما هم که از اونها ضعیف ترید میرید. تعبدوا للدنیا ای تعبدن. آیا گذشتگان را ندیدید که چگونه عبد و برده دنیا شدن؟ چه عبدی، چه برده ای، مطیع سرسپرده دنیا بودن. و آفروها ای ایثارن، دنیا را بر هر چیزی مقدم داشتن. چه مقدم داشتنی، ایثار یعنی مقدم داشتن. یه عده‌ای هستن دین را بر خودشون مقدم می‌دارن، دیگران را بر خودشون مقدم می‌دارن. یه عده‌ای هم هستن دنیا را بر همه چیز مقدم می‌کنن، دنیا را بر خدا مقدم می‌کنن. گذشتگان اینطور بودن، خیلی ها بودن که و آثروها ای ایثارن، گذشتگان کسانی بودند که آثروها ای ایثارن دنیا را برگزیدند، چه برگزیدنی، ثم ذعنوا انها بغیر زاد مبلغ، بعد از همه این کرفرها، بعد از همه این ادعاها، بعد از همه این قدرتها، این آثار مندگار علیکم السلام و رحمت الله، بعد از همه اینها ثم ذعنوا انها بغیر زاد مبلغ، ذعن یعنی کوچ کردن، از این دنیا رفتن در حالی که دستشون خالی بود، زاد و توشه ای نداشتن که مبلغ باشد. مبلغ یعنی رساننده. اینها توشه ای بر نداشته بودن که بخواد اینها رو تا برزخ برساند، تا قیامت برساند، تا بهشت برساند. دنیاشون خیلی آباد بود ظاهرن، خیلی قدرت داشتن، خیلی جاه و مکان و معروفیت داشتن، ولی دستشون برای قیامت کوتاه بود، دستشون خالی بود. این نکته مهمی است عزیز. زاد و توشه داشتن کافی نیست، زاد و توشه مبلغ داشتن نیاز است. انسان باید یه باری رو به دوش بکشه که تا بهشت او رو همراهی کنه. ولی این نمازی که ما میخوانیم، این عبادت‌های دست و پا شکسته، شاید برای یک وعده، دو وعده، یک هفته ما جواب بده، ولی ما برزخ در پیش داریم، ما ابدیت در پیش داریم. برای رسیدن به اونجا فرصت خیلی زیاده، خیلی مسیر طولانیه. این مسیر طولانی آدم زاد و توشه میخواد. زاد و توشه ای که برمیداری باید مبلغ باشد. اصل اول آن است که انسان زاد و توشه بردارد، اصل دوم زاد و توشه ای که همیشگیست، که او را به سرمنزل مقصود میرساند. اینها رفتن در حالی که زاد و توشه ای نداشتن، ولا زهرن قاطع، مرکبی نداشتن که بر او سوار بشن، راه را طی کنند. اینکه وجود مقدس امام عسکری فرمود نماز شب مرکب راهوار است. آدم اگر مانوس با نماز شب شد، این نماز شب یک مرکبی است که برای رسیدن به ابدیت و بهشت او رو به دوش میکشه. دیگه تو نمیخوای با پای خودت بری، بارت رو بر این مرکب میگذاری، او تو را میبرد، زودتر میبرد، سریعتر میبرد، زحمت و رنج تو کمتره. اینها دنیا طلب ها، کسانی که غرق دنیا شدن، کسانی که قیامت رو فراموش کردن، اینها مطلقاً مرکبی براشون نیست. به تعبیر حضرت در این عقبه کعود، در این گردنه های سخت چطور میخوان بالا برن؟ پاشون سست میشه، انرژیشون تمام میشه، زاد و توششون تمام میشه و اینها حتما میمانند، گرفتار میشن. فهل بلغکم ان الدنیا سخت لهم نفسا به فدیه؟ آیان سؤال علی را جواب بدهید، آیا تا الان دیدید یا شنیدید که دنیا بیاد برای یکی از این طرفدارانش، برای یکی از اینهایی که دنیا را خدای خودشون قرار داده بودن، عبد دنیا شده بودن، آیا تا حالا دیدید دنیا بیاد برای اینها آبرو جرو بگذاره، فدیه بده؟ فدیه یعنی اون پولی که شما میدید، پول، سندی، چیزی میدی زندانیت رو آزاد میکنی. دنیا نمی آید برای اینهایی که اسیر دنیا شدن فدیه بده، اینها را به حریت برساند، به آزادگی برساند. خیر، اینها اسیر دنیا هستند، اسیرانی که دنیا حاضر نیست برای اینها خرج کنه، دنیا حاضر نیست اینها را، این طوق بندگی را از گردن اینها باز کنه. در دنیا اسیرند، مفلوکند، در قبر اسیرند، در قیامت اسیرند. این دنیا زدگی ولشون نمی کنه، آخرم جهنمیشون میکنه. حضرت فرمود هل بلغکم ان الدنیا سخت، سخت یعنی سخاوت کرده، آیا تا حالا دیدید و شنیدید دنیا بیاد سخاوت کند برای کسی، فدیه ای بده و او را آزاد کنه؟ نه. او اعانتهم به معونت، آیا تا حالا دیدید که دنیا بیاد برای کسی کمککار بشه، یار و یاور بشه، او را در سختی های قبر یاری کنه؟ اصلا اینطور نیست. او احسنت لهم صحبه، اصلا نخواستیم کمکمون کنی، دنیا تا حالا شده همراه خوبی باشه، کمک نکنه ولی کنار تو باشه؟ اینطور نیست. دنیا همین که مهلت تو تمام شد، خود دنیا تو را میگیرد و داخل قبر میگذاره و همین دنیا میشود بلای تو، فشار قبر همین دنیاست. حضرت فرمود نه فدیه برای تو میدهد، نه کمک به تو میکند، نه اقلا مصاحبت با تو میکنه. آدم در راه طولانی رفیق داشته باشه، هم صحبت باشه، خیلی خوبه. این دنیا هم صحبت تو هم نمیشود. تو عبد دنیا شدی، برده دنیا شدی، ولی دنیا حاضر نیست هیچ کاری برای تو بکنه. حالا سوال حضرت اینه، بازم شما میخواید دنیایی باشید؟ باز هم شما میخواید دلبسته دنیا باشید؟ یا نه، دلبستگی باید عوض بشه، به جای دیگه باید دل ببندید. بل ارحقت هم بالقواده، نه تنها کمکشون نکرد، نه تنها دستگیرشون نشد، بلکه آنها را ارحقت هم بالقواده، بلکه دربر گرفت آنها را با قواده، انواع و اقسام آفتها، گرفتاری ها. نه تنها کمکشون نکرد بلکه گرفتارشون هم کرد، مسمومشون هم کرد، انواع و اقسام بلا رو بر سر اینها ریخت. و اوحقت هم بالقواره، قواره یعنی کوبیدن، اوحقت هم اون گردنبند یا طوق رو میگن، یک طوقی به گردن اینها انداخت که نتونند فرار کنند و بعد لگدمالشون کرد، مصیبت‌های کوبنده و زجرآوری رو بر اینها فرستاد. و زعزعت هم به نوائب، خار کرد اینها را با مصائب دنیایی، با نوائب. و افرت هم للمناخر، بینی اینها رو به خاک مالید. و وتعت هم بالمناسم، با سم خودش، با پای خودش اینها رو کوبید، لهشون کرد. و اعانت علیهم ریب المنون، حوادث روزگار رو بر علیه اینها بسیج کرد. هر کدام از اینها واقعیتی است که حضرت بیان میکنه. این پادشاهان رو شما نگاه کنید به عنوان کسانی که دیگه در دنیا عیش و نوششون همیشه فراهم بود، تا بوده اینها گرفتار بودند با انواع و اقسام آفتها، چه دردهای کوبنده ای که بر اینها وارد نشد، چقدر پادشاه که در دوران حکومت مقتدر بود یه روزی از کرسی ریاست پایین کشیده شد، خار شد، ذلیل شد، مردم لگد زدند به سر او در کوچه و بازار، بینی اینها به خاک مالیده شد. حضرت فرمود این دنیاست دیگه، با اون بزرگان و گردن کلفت‌هاش رحم نکرد، مدارا نکرد. شما که دیگه مردم عادی هستید، چطور انتظار دارید دنیا بشه عبد شما؟ اینطور نیست، برعکسه. اگر کسی عبد خدا شد، دنیا برده اون میشه. این یک قاعده کلی است عزیزان. دنیا یک شیء پایینی است، شیء دونی است. دنیا از دون است، یعنی پایین، دنی. اگر ما از دنیا کوچکتر باشیم، خب دنیا به ما زور میگه، دنیا زورش به ما میچربه، هر طور بخواد با ما رفتار میکنه. ولی اگر تو از دنیا بزرگتر شدی، تو به دنیا دستور میدی، تو میشی حاکم بر دنیا. خب اگر کسی عبد دنیا شد، یعنی از دنیا کوچکتره دیگه، بعد دنیا او را اذیت میکند، سخت ترین بلاها را بر او وارد میکنه. اینها فقط در باب گفتار نیست، در عمل و در خارج پیاده شده. اگر فرصت شد چند تا مثال برای شما میزنم، حتما خودتون هم میدانید. سرگذشت پادشاهان و گذشته رو که انسان میخونه، واقعا لرزه به تن انسان میفته. اینا قوی بودن، قدرتمند بودن، حرفشون نافذ بود، ولی یه روزی رسید همینها کارشون به جایی رسید که مردم کوچه و بازار به اونها لگد می زدن، اونقدر حقیر و پست شدن. ورق برگشت. حضرت دیروز عرض کردیم، فرمود دنیا سکه ایست که دو رو دارد، یه روز به نفع تو، یه روز به ضرر تو. دل به این دنیا نبند. فقد رأیتم تنکرها لمن دان لها، همه شما دیدید که دنیا چطور چهره در هم می کشد. لمن دان لها، برای کسی که خضوع در مقابل دنیا کند. اگر تو در مقابل دنیا سر ذلت فرود آوردی، او بر گرده تو سوار میشه، پدرت رو در میاره. ولی اگر مقابل دنیا ایستادی، مقابل شهوت ها ایستادی، ببینید الان قصه ما و مستکبرین همینه دیگه. اگر در مقابل آمریکا ذلت به خرج دادی، سر فرود آوردی، خب میشی گاو شیرده، سوارت میشه. ولی اگر جلوی او ایستادی، او عقب عقب میره، تو میشی حاکم، برگ برنده دست توست. دنیا هم همینه، دنیا هم مستکبره، دنیا هم میخواد تو رو به ذلت بکشه. باید جلوی او ایستاد، شهوت دنیا را، حب دنیا را، ریاست دنیا رو باید پس زد. و آثرها و اخلد لها، دیدید همه شما که چگونه دنیا چهره در هم کشید برای کسانی که آثرها، دنیا را بر هر چیزی مقدم کردند. و اخلد لها، اینها فکر کردند در دنیا میشه تکیه به دنیا داد، مائل به سمت دنیا شد، تکیه دادند به دنیا، دنیا خارشون کرد، دنیا اون چهره عبوس رو به اینها نشون داد. هین زعن و انحال فراق الابد، اون لحظه ای که اینها خواستند برند به سمت ابدیتشون، چهره بد دنیا رو دیدند، ذلت رو دیدند، سختی رو دیدند. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت میگه اینهایی که من دارم میگم، اینها رو قبل از اینکه برسید بفهمید، درک کنید. اگر رفتید و رسیدید، کار از کار گذشته. قبل از آن که برسید به اون لحظه آخر، بیایید بار خودتون رو بردارید، بیایید خودتون رو آماده کنید برای اون لحظات سخت. دنیا طلبی رو کنار بگذارید تا قبرتون آرامش و آسایش داشته باشه. اگر در این دنیا طلب بودید، فردا گرفتار عذاب قبر میشید، فردا گرفتار سختی میشید. پس الان فرصتی است برای آزاد کردن خودتون. دنیا برای شما خرج نمی کنه، خودتون برای خودتون خرج کنید. فرمود و هل زودتهم الا السقب، آیا دیدید تا الان که دنیا به کسی زاد و توشه‌ای بدهد مگر گرسنگی؟ دنیا به همه گرسنگی میده، دنیا کسی رو سیر نمی کنه. تعبیر روایت اینه، خوردن از دنیا، نشستن سر سفره دنیا مثل نوشیدن از آب دریاست. آب دریا شوره، هرچه بیشتر بنوشی تشنه تر میشی، سیرابت نمی کنه، تشنه ترت می کنه. و هل زودتهم الا السقب او احلتهم الا الزنگ، آیا اینگونه نیست؟ دنیا انسان را به یک تنگنایی می فرستد، آیا دنیا آنها را فرود نیاورد مگر در تنگناها؟ تو رو فرستاد داخل یک قبری که جای تکون خوردن نداری و اونجا عذابش رو شروع میکنه. البته این فقط در مورد داخل قبر نیست ها، بیرون از قبر هم همینطوره. چه بسیار افرادی که اینها در همین دنیا خانه های هزار متری دارند، ویلاهای آنچنانی دارند، باغهای آنچنانی دارند، ولی اینها در تنگنا هستند، روحشون در تنگناست. شما ببینید این آمار خودکشی ها برای کیست؟ آمار طلاق ها برای کیست؟ آیا قشر مذهبی متدین موحد بیشتر گرفتار این آفات میشن یا گروه های دیگه؟ علت چیست؟ او که خانش خیلی بزرگ بود، او که زندگیش از جهت رفاه خیلی خوب بود، پس چرا خودکشی کرد؟ چرا طلاق گرفت؟ چرا بچهش اینطور شد؟ حالا طلاق عاطفی یا غیر عاطفی، علتش اینه، در تنگنا هستن. او احلتهم الى زنگ، حالا این زنگ و تنگنا چه تنگی قبر باشد، چه تنگی همین دنیا. کسی که موحد نباشد، کسی که آخرت را بر دنیا ترجیح ندهد، این همه جا براش تنگه. زیباترین قصر هم که بره، باز در اونجا احساس آرامش نداره. به خلاف اون کسی که در ساده ترین خانه است، ولی موحد است، دیندار است، آرام است، وسیع ترین جای دنیا برای او همین خانه 70-80 متریشه، چون اونجا خداست. ولی اگر جایی انسان رفت که خدا نبود، اونجا برای او تنگترین و سختترین جاست. حضرت فرمود او احلتهم الا زنج، دنیا فقط انسانها را طرفدارانش رو به طرف سختی می کشاند، به طرف تنگنا می کشاند. ببینید دقت را، دنیا با همه این وسعتش برای دنیا طلب ها تنگ است، لذا اینها هی خودکشی می کنند، هی طلاق می گیرند. ولی یه خانه کوچک محقر با وسایل کوچک برای کسی که موحد باشد بهترین جاست، زیباترین جاست، در او آرامش دارد. او نورت لهم الا الظلمه، آیا دنیا نوری میدهد به دنیا طلبان مگر ظلمت، مگر تاریکی؟ شما رفتی داخل یه خانه ای که نورافکنها و لوسترهاش روشن کرده این خانه را مثل روز، ولی این خانه تاریک است، ظلمت است، ظلمانی است. چرا؟ چون نور در اون نیست. نور یعنی وحی، نور یعنی قیامت و معاد باوری. کسانی که فقط دنیا طلبن اینها ظلمتن. حضرت فرمود دنیا و هل زودت هم الا سقب، دنیا و دنیا خواهان سه تا چیز میده: یک، گرسنگی، دو، تنگنا، سه، ظلمت. اینها مدام گرسنن، اینها هیچ وقت سیراب نمیشن، حرصشون همش بیشتر میشه، طمعشون همش بیشتر میشه. از اون طرف چه در قبر باشن در تنگنا هستن، چه در دنیا باشن در تنگنا هستن، آرام نیستن و همش هم در تاریکی هن، راه را از چاه تشخیص نمیدن. دنیا این بلا رو سر آدم میاره. او اقبتهم الا الندامه، آیا دنیا چیزی به طرفدارانش غیر از ندامت میدهد؟ اینا آخرش پشیمانن، آخرش یوم یعز الظالمین است، هی دست روی دست، هی دست گاز بگیرن، ولی دیگه کار از کار گذشته. حضرت فرمود افهازهی تؤثرون، آیا این دنیا را بر آخرت مقدم می کنید؟ دنیایی که زود گذره است، دنیایی که فانی است، دنیایی که آفت دارد، دنیایی که ظلمت است، گرسنگی است، تشنگی است، تنگناست، آیا این دنیا را مقدم می کنید بر آخرت؟ آخرتی که بهشتش ابدی است، انواع نعمت دارد، آرامش محض است، خروج از اون ممکن نیست، شما اینجا رو با اونجا میخواید عوض کنید؟ آیا دنیا رو مقدم میکنید بر آخرت؟ ام الیها تطمئنون، آیا تکیه میکنید به این دنیایی که این چنین نیست؟ ام علیها تحرسون، آیا برای این دنیا اینطور حرص میزنید؟ دنیایی که هرچه به دست آوردی باید بذاری و بری، هیچیش به تو نمیرسه، هیچیش به تو نمیماسه، برای این دنیا حرص میزنی؟ این دو جمله، دو جمله بسیار بسیار مهمی است. حضرت فرمود دنیا هم خوب است هم بد است. دنیای خوب داریم، دنیای بد داریم، مهم اینه که تو چطور نگاه میکنی. فبئست دار لمن لم یتهمها، دنیا بدترین خانه است، البته برای کسی که دنیا را متهم نکند. متهم کردن یعنی چی؟ یعنی به نگاه بد بهش نگاه کنی، سوء ظن داشته باشی. دنیا هر مرحله ای رو برای تو پیش آورد، خیلی زود درگیرش نشو، بگو شاید این یک دامی است برای من، شاید میخوان من رو گرفتار کنن با این پست، با این مقام، با این شهرت، با این مال، این عامل گرفتاری است. دنیا خانه بدی است برای کسی که به دنیا خوشبین باشد، حسن ظن داشته باشه، هر چه پیش آمد خوش آمد باشه. ولی اگر کسی در این دنیا باشد، اهل احتیاط باشد، سوء ظن داشته باشه، مالی که به دستش رسید بررسی کنه، حلال است، حرام است، شبه ناهی است، حق کسی توش نباشه، چطور به دست بیارم، چطور خرج کنم، اگر با احتیاط رفتی، همین دنیا میشه بهترین خانه، چون دنیا داره قیامت تو رو میسازه. فرمود نگاهتون به دنیا نگاه سوء ظن باشه، بد نگاه کنید. هرچی خوشی از دنیا براتون پیش اومد، بد نگاش کنید، بگو نکنه این خوشیه پیش آمده که مرا گرفتارم کنه، مرا غافلم کنه، مرا حیران و سرگردانم کنه. اگه به دنیا اینطور نگاه کردی، اهل احتیاط میشی، اهل شرع میشی، اهل شریعت میشی، اهل آخرت میشی. دنیا پیش آمد ولی شبه ناکوی، میگه نمیخوام، راحت دست پسفش میزنی، نمیخوام چون آخرت برای من مهمتره. این یعنی رشد، این یعنی کمال، این یعنی بهشت. ولی اگر حسن زن داشتی، هرچی رسید گفتی خوش آمدی و استفاده کردی، اینجا بدترین خانه است برای تو. فرمود فبئست الدار لمن لم یتهمها. این جمله در واقع دو تا معنا داره، یک معنای موافق، یک معنای مخالف. این خانه بدترین خانه است برای کسی که حسن زن به این دنیا داره، و این خانه بهترین خانه است برای کسی که سوء زن به این دنیا داره. هر دو جمله درست است. فرمود ولم یکن فیها الا وجل منها. دنیا بدترین خانه است برای کسی، وجل یعنی ترس، ترس از دنیا نداره. اگر در دنیا بودی و خوف نداشتی، ترس نداشتی، دلهره نداشتی از این که بلغزی، از این که در دام دنیا بیفتی، از این که گرفتار و حب دنیا و شهوات بشی، بدان اینجا بدترین خانه توست. ولی اگر مدام نگران بودی، اگر مدام دغدغه داشتی، اگر مدام الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک گفتی، خودت رو به دست خدا سپردی، از دنیا و مظاهر دنیا به خدا پناه بردی، اینجا بهترین خانه است برای تو. چون تو از اینجا داری کوچ میکنی به سمت آخرت. مهم نگاه ماست، مهم عینکیست که ما به چشم زدیم. به عینک حسن زن نگاه کنیم بدترین، به عینک سوء زن نگاه کنیم بهترین. همین دنیا میشود رشد ما باشد، میشود سقوط ما باشد. امیرالمومنین در این بخش که نکات مهمی داشت، به طور کلی این جمله را فرمود: دنیا اگر عاقل باشید جای خوبی نیست که او رو بر آخرت و بر معاد مقدم کنید. اینجا اذیتتون میکنه، این دنیا به کسی رحم نکرده، این دنیا با عاشقان خودش هم بد تا کرده، چه برسه به بقیه. این قصه خیلی تکان دهنده است. یه آقایی است به نام محمد ابن عبدالملک، این جزء وزرای عباسی است در زمان الواثق بالله. الواثق خلیفه عباسی است. این آقای محمد ابن عبدالملک یک وزیر بسیار بسیار مقتدر است. مقتدر یعنی حرفش نافذه، حرف که میزنه کل مملکت حرف او را اطاعت میکنه. علتش هم اینه، همه این اقتدار را در راه شکنجه مردم خرج کرده، اونقدر این مردم را اذیت کرده، آزار داده، هر چه بگه مردم میگن چشم. چون اگه کسی مخالفت کنه شدیدترین مجازات ها رو داره. بعضی ها در تاریخ نوشتن این آقای محمد ابن عبدالملک یه شکنجه هایی را ابداع کرد که قبل از خودش نبود. خودش این شکنجه را مثلا نوشتن یه تنورهایی درست میکرد، تنورهای خیلی تنگ که یک نفر انسان به زحمت فقط میتونست وارد او بشه. این که بخواد بشینه، این که تکون بخوره، نه، این وارد میشد به سختی. کف این تنور را پر کرده بود از میخهای برعکس، میخهایی که تیزیش رو به بالا بود، دور تا دور این تنور را آتش روشن میکرد. این آقا وقتی که داغ میشد میخواست پاش رو تکون بده که کمتر بسوزه، این پا فرو میرفت داخل این میخا، همه جوره عذاب میدید. این بندگان خدا حالا جرمشون چی بوده؟ کشاورز بوده، دامدار بوده، گفتن مالیاتت رو بده، نرسیده، پول نداشته مالیات بده، اینطور شکنجش میکرد که تو چرا مالیات رو دیر داد. اینها وقتی صدای نالهشون بلند میشد که آقا به داد ما برس، رحم کن، اشتباه کردیم، غلط کردیم، یه جمله ای داشت این محمد ابن عبدالملک، میگفت الرحمت خبرون فی الطبیعه ما رحمت شیئا قد. رحم و عطوفت و مهربانی نشانه ضعف انسانه. آدم اگر قوی است رحم نمیکنه، مروت نداره، جوانمردی نداره، اینها نشانه ضعفه. آدم اگر قوی باشد بی رحم است، میکشد، میدرد، هر صفت درنده خویی که داشته باشه در میاره. بعد هم میگفت ما رحمت شیئا قط، من در طول عمرم به احدی رحم نکردم، مردم رو اونقدر شکنجه میداد تا میمردن. همین آقای مقتدر عرضم اینجاست، دنیا دو رو دارد، یک رو حالا امروز تو حاکمی دستور میدی اذیت میکنی، روی دیگر دنیا اینه. همین دنیا پشت کرد به محمد ابن عبدالملک. جعفر متوکل وقتی که حاکم شد از این خوشش نیومد. او را از وزارت عزل کرد، زندانی کرد، تمام سرمایش رو تصرف کرد به نفع حکومت و بعد هم فرستادش داخل همون تنوری که خودش درست کرده بود و با او مردم رو عذاب میداد. اونقدر اونجا نگهش داشت، آتش زیر پاش روشن کرد تا مرد. وقتی مرد جنازه سوختش رو دادن دست دوتا بچه کوچیک داشت، گفتن برید باباتون رو خاک کنید، هیچ کسی حق نداره کمکتون کنه. اینا دوتا بچه کوچیک بودن، رفتن یه قبر خیلی حفر نکردن، توان نداشتن، همونجا یه نیم متر کندن و این رو خاک کردن. فردا صبح که آمدن، سگهای وحشی این جنازه رو تکه تکه کرده بودن. دنیا دو رو داره. این کسی که فکر میکرد در دنیا میماند و هر کار بخواد میکنه، این به یک مرتبه افتاد که سگهای وحشی او رو خوردن. و دنیا با همه طرفدارانش همین کار رو میکنه. یک شوی و دوتا نیست، دیروز عرض کردیم نمونه های زیادی هست. امثال مأمون عباسی هی میگن یا من لا یزول ملکه ارحم من یزول ملکه. ما هم با همه اون اقتدار دورمون تمام شد، سلطنتمون تمام شد و الان دیگه دستمون خالی است. عزیزان، این جملات امیرالمؤمنین فقط برای حاکمان و فرماندهان نیست. هر کدام از ما در حد خودش میتونه فرعون باشه، میتونه نمرود باشه، میتونه قارون باشه. این قارونیت و فرعونیت در وجود خیلی ها هست، حالا نه به اون حد وسیع، در حد زن و بچه خودمون، در حد اطرافیان خودمون. اگر دلبستگیمون به دنیا، به قدرت، به حرف زور زدن کم نشه، روزی ورق بر میگردد و همه این بلاها سر خودمون هم خواهد اومد. پناه بر خدا از این لحظات. در بخش اخیر حضرت فرمود فعلمو و انتم تعلمون، آی مردم بدانید و انتم تعلمون. البته خوب میدانید. این حرفایی که من میخوام بزنم صحبت از آسمان نیست، صحبت از اعماق زمین نیست، صحبت از علوم پیچیده نیست که کسی بگه آقا من سواد ندارم، من متوجه نیستم. اینا یه حرفایی هستن که خوب میدانید، با همه وجودتون میدانید. فعلمو و انتم تعلمون بانکم تارکوها و ضائنون عنها. بدانید و خوب میدانید یک روز میمیرید و دنیا را ترک میکنید، یک روز از این دنیا کوچ خواهید کرد. و تعزو فیها بالذین قالوا من اشد منا قوتن. پند بگیرید، درس بگیرید از امثال قوم عاد، همونهایی که بدنهای ستبری داشتن، جثه‌های عظیمی داشتن، قوتها و قدرتهای عظیمی داشتن، فریاد می زدن من اشد منا قوه، چه کسی قدرت و قوتش از ما بیشتره. همین قوم عاد کسانی بودند که در دل کوه‌ها خانه‌هایی می‌ساختند. خدای متعال عذابی فرستاد که اینها تکه تکه ریز ریز در این بیابان‌ها پراکنده شدند. فرمود از اینها درس بگیری. قوت و قدرت و نیرو زور بازوشون از شما بیشتر بود، ولی اینطور شدند. شما که نسبت به اونها خیلی ضعیفید. حملوا الى قبورهم فلا يدعون ركبانا. درس بگیرید از دنیا طلبانی که قبل از شما بودند، کسانی که وقتی میخواستن از این خیابون به اون خیابون برن، جاده ها رو براشون میبستن، اسب های آنچنانی، ماشین های اینچنینی، اسکورت، خدم، حشم، اینها رو مشایعت میکرد تا از این طرف بره اون طرف. درس بگیرید از همین ها وقتی که مردند. حملوا الی قبورهم، اینها رو روی یک تابوتی میگذارند، حمل میکنند به سمت قبورشان، در حالی که لا یدعون رکبانا، دیگه کسی به اینها نمیگه سواره. سواره اون کسی است که به اختیار خودش سوار یه اسبی، یه مرکبی شده، داره راه میره. این دیگه سواره نیست. این رو انداختن روی تابوت رو دارن میبرن. درس بگیرید. شما هر چقدر قدرت داشته باشید، یه روزی کارتون اینجوری میشه، دیگه شما اختیار خودتون رو هم ندارید، چه برسه به دیگران. سوار و پیاده بودن شما هم دست خودتون نیست، چه برسه به این که بخواید به دیگران امر و نهی کنید. و انزل الاجداس فلا یدعون زیفانا. درس بگیرید از کسانی که مردند، اونها رو بردند. انزل الاجداس، قرارشون دادند در قبرها، در حالی که فلا یدعون زیفانا، دیگه به اینها مهمان نمیگن. قبلا اینها هر جایی میرفتن 10 نفر صف میکشیدن، آقا امشب خدمت شما باشیم، آقا تشریف بیارید خانه ما، قدم به چشم ما بگذارید. الان انداختنش داخل یک قبر، ولی دیگه اینجا مهمان نیست، اینجا دیگه عذاب است، اینجا گرفتاری است، برای مهمان سورسات فراهم میکنن، اینجا فقط عذاب است. و جعل لهم من السفیح اجنان، اینها را در بین سنگهایی قرار میدهند. و من التراب اکفان، از خاک برای اینها کفنهایی درست میکنند. و من الرفات جیران، همسایه های اینها میشن یه تکه استخوان هایی. این آقا همون آقایی است که تا دیروز افاده ای که داشت، پوزی که داشت، اجازه نمیداد با همسایه فقیرش رفت آمد کنه، همسایش رو راه نمیداد، تو کوچه میدید سلام نمیکرد، سلام هم بهش میکردن جواب نمیداد، میگفت کسر شأن منه با فقیر و فقرا نشست و برخاست کنم. حالا میره میشه همسایه دیوار به دیوار همینها، همین مردمی که تا دیروز بهشون ظلم میکرد، همین مردمی که عزتشون رو پاس نمیداد، حالا قبر او و قبر اینها، استخوانهای اینها کنار هم قرار گرفته. فهم جیرتون لا یجیبون دائیا، یادت هست دیروز هرچه این همسایه فقیرت فریاد زد، گرفتار بود، مشکل داشت، گفت آقا به دادم برس، دستم رو بگیر، کمکم کن، کمکش نکرد. امروز داخل قبر هرچه فریاد بزنی، همسایه ها به داد نمیرسند. ولایم نعون زیما، از شخصی حمایت نمی کنند در برابر مشکلاتش، در برابر ظلمش. همسایه ها نمیان دست به دست هم بدن، این امواتی که دور و بر تو هستن نمیان دست به دست هم بدن برای تو کاری کنن، فشار قبر تو رو کم کنن. هر دوتا معنا هست، یک معنا این که هر کسی اینجا تک و تنهاست، این رو حضرت جلوتر هم اشاره میکنه، معنای دوم هم اینه، تو در دنیا برای کسی کاری نکردی که کسی برات کاری کنه، تو در دنیا دست کسی رو نگرفتی که الان بیان برای تو آب رو گرو بگذارند، عذاب قبر تو رو کمتر کنند. بعضی از این اموات آب رو دارند، در خانه خدا دستشون بازه، ولی برای تو کاری نمی کنند، چون تو برای کسی کاری نکردی، فقط خودت بودی، فقط برای جیب خودت کار کردی. امروز بچش. فهم جیرتون لا یجیبون دائیا ولا یمنعون زیما ولا یبالون مندبه، هیچ کسی اعتنا نمی کند به ندبه اینها، به گریه اینها، همسایه ها هستن ولی اعتنا نمی کنند. انجیدو لم یفرهو، حضرت فرمود این امواتی که الان شما در قبرستان می بینید، اینها کسانی هستند که انجیدو لم یفرهو، جید یعنی باران، اگر باران نافع فراوانی ببارد اینها خوشحال نمیشن، دیگه تمام شد، تا دیروز بود که این خوشحال میشد، باران بارید، من کشاورزیم رونق گرفت، مالم زیاد شد، الان باران ببارد خوشحال نمیشود. و انقحتو لم یقنتو، اگر خشکسالی بیاد، باران نباشد، قضا کم بشه، اینها نگران نمیشن، مایوس نمیشن، براشون فرقی نداره. جمیع و هم آها، قبرستان رو که نگاه میکنی سنگ قبرها چسبیده به هم، چسبیده به هم، الان که دیگه قبرها دو سه طبقه است، اینها کنار هم، کنار هم یه شهر بزرگی است، ولی همشون تک و تنها هستن. جمیع و هم آهاد، همه کنار هم هستن ولی هر کسی سرش گرم کار خودشه، مشغول محاسبه خودشه. و جیرتون و هم ابعاد، همسایه هم هستند ولی از هم دورند. متدانون لا یتزاورون، اینها دونو دارن، نزدیکن، کنار همند ولی به زیارت هم نمی روند. و قریبون لا یتقاربون، اینها از اقارب هم بودن، قوم و خویش هم بودن، زن و شوهرن کنار همند، پسر و پدرن کنار هم خوابیدن در قبر، ولی دیگه کسی با فامیل و دوست و رفیق و با هیچ کسی کار ندار. فردن وحیدن واحدا، هر کسی تک و تنها گرفتار مشکلات خودشه. البته این صحبت، صحبت دنیا طلب هاست، صحبت کسانی است که دنیاشون ویرانه بود، همش گناه، همش ظلم، همش خودبینی، همش عجب، ولی کسانی که دنیاشون بهشت بود، کسانی که در دنیا دنبال رفع حوائج همدیگه بودن، کسانی که دنیاشون بهشتی بود، حاضر بودن از خودشون بگذرن برای دیگران، وقت خودشون رو برای دیگران خرج کنن، مال خودشون رو. اینها کسانی هستن که اونجا دستشون بازه، به زیارت هم دیگه میرن، ارتباط با هم دارن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 6 بهار بحثی داره، البرزخ والقبر، اونجا روایات متعددی رو نقل میکنه. مؤمنین به زیارت هم دیگه میرن، مؤمنین در قبر و برزخ با هم ارتباط دارن. امام صادق سلام الله علیه فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها. اینها به زیارت هم میرن، رفت آمد دارن. بله، دنیای مؤمنان در قبرشون تأثیر داره، دنیای منافقان و گناهکاران هم در قبرشون تأثیر داره. اینها باید عذاب تنهایی را بچشند، تنهایی و وحدت وحشت داره، ترس داره، اینو باید این عذاب رو بچشند. ولی دیگران نه، دیگرانی که مؤمن بودن خشکسالی میشد، اینها از نان خودشون میگذشتن برای دیگران، باران می آمد می رفتن کمک دیگران، زمینشون رو شخ می زدن. خب اینها بله فردای قیامت با همن، ولی کسی که باران می آمد می گفت سرمایه من زیاده، قحطی می شد می گفت به درک، مردم هر کاری می خوان بکنن، ما که انبارمون پره. این آقا باید عذاب بکشد. دنیا تأثیر مستقیمی در برزخ و قیامت ما داره، اینطور نیست که جدایی از هم باشن. امیر المؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر فرمود ما بعد الموت لمن لم یغفر له اشد من الموت القبر. قبر، این لحظه قبر برای همه سخته، برای گناهکار سخته، زجرآور است، دردآور است، ولی بدانید بعد از مرگ از قبر سخت‌تر است، برزخ از قبر سخت‌تره. شما تازه شروع عذابتونه. و این دنیا تأثیر داره دیگه، یک عمر ناپاک بودی، جزاش رو باید ببینی، از قبر شروع میشه و بعد از قبر. فرمود حلما قد ذهبت ازغانهم و جهلا قد ماتت احقادهم. مردگانی که در قبرستان خوابیدند هم عالمند و عاقلند هم جاهلند، در این حال که عالمند عاقلند. چرا عاقلند؟ چرا عقلشون به کار افتاده؟ چون قد ذهبت ازغانهم، زغن یعنی حقد و کینه و تعصب، اینها به حلم رسیدن. حلم دوتا معنا داره، هم صبر و بردباری هم عقل. اینها عقلشون کامل شده، چون دیگه در قبر دنبال حقد و کینه و چشم و همچشمی نیستن. البته و جهلا، جاهلن. چرا؟ چون قد ماتت احقادهم، دیگه از بیرون خبر ندارند که بخواهند این حس کینه ورزیشون گل کنه، این غضبشون، این نفرتشون، این کینه هاشون گل کنه. اینها در این حال که عاقلن، جاهلن. جاهلن چون بیخبرن، عاقلن چون دیگه حقد ندارن. معلومه در این دنیا اگر کسی کینه ای بود، اگر کسی دنبال چشم و همچشمی بود، اگر دنبال حسادت بود، این دیوانه است، این عقل نداره. عقل آن است که تو دنبال کینه نباشی، این عقله. حضرت فرمود مردگان به عقل میرسن، ولی دیگه خیلی دیره، دیگه کار از کار گذشته اونجا. و لا یخشا فجعهم، دیگه هیچ کسی از دشمنی اینها احساس خطر نمی کنه. شما الان برو کنار قبر رضاخان ملعون، کسی بود که در دوره حیاتش مردم جرأت نگاه کردن به او نداشتن، الان کسی از او میترسه؟ نه، دیگه هیچ کسی ترسی از او ندارد. ولا یرجا دفعهم، البته کسی امیدی به دستگیری اینها هم نداره. اینها وقتی که مردن، مردن دیگه. البته عرض میکنم اینها قصه قصه آدمهای عادی است، گناهکار، منافق، مشرک، ملحد، کسی که دنیا طلب باشه. ولی شهدا اینطورند، شهدات وقتی بالای قبرش رفتی هم میبیند، هم میشنود، هم مشکل حل میکند. او قصهش متفاوته. بسیار فرمودند که علمای ربانی الهی وقتی از این دنیا میرن تازه دستشون باز میشه، تازه مشکل گشاییشون بیشتر میشه. اونها فرق میکنند با دنیا طلب ها. دنیا طلب وقتی که رفت نه میتونه به کسی ضرری برساند، نه میتونه به کسی سودی برساند. استبدلوا بزهر الارض بطنا، اینها تبدیل کردند روی زمین را به زیر زمین. از روی زمین منتقل شدند درون قبر به بطن زمین و به سعه زیقا از زندگی سرشار از سعه و فراوانی و بخور بخور رسیدند به تنگنای قبر و بالاهل قربتن اینها از زن و بچه و خوشوبش و دوستان و جعده ها رسیدند به قربت قبر و به نور ظلم از روشنایی خانه های مجلل با تزئینات آنچنانی رسیدند به ظلمت قبر فجاؤوها کما فارقوها حفاتن اراد. اینها یک بار دیگر به خاک برمیگردند همونطوری که روزی که به دنیا اومدند برهنه بودند، اوریان بودند، پا برهنه بودند. اینها یک بار دیگر همونطور به قبر برمیگردند. انسان وقتی متولد میشه برهنه است و کفشی نه لباسی، وقتی هم که به قبر میره با یه تکچه کفنه که چهار سباه دیگه پوسید دوباره برهنه میشه. حضرت فرمود بگردید ببینید ما بین تولد و وفاتتون هر چه به دست آوردید چی شد، ذره ایش رو تونستید با خودتون ببرید؟ همش رو گذاشتید، هیچ با خودتون نبردید، نمیگذارم با خودتون ببرید، ببرید هم به دردتون نمیخوره. مثل این جاهلان مصر که فراعنه مصر میگفتن اموال ما رو طلاهای ما رو بمون دفن کنید، مگه به دردشون خورد؟ همان گونه که برهنه به دنیا آمدید، برهنه از این دنیا می روید. قد زعنوا انها به اعمالهم الى الحیات الدائمه، شما کوچ می کنید همتون، ولی کوچ همراه با اعمالتون. در دنیا هر کی می خواد مسافرت کنه با اون چیزهایی که دوست دارد مسافرت می کنه، میگه لباسم رو بیار، عینکم رو بیار، با فلان ماشین بریم که راحت تریم. در آخرت با چه چیزی باید مسافرت کنی؟ با اعمالت. زن و انها به اعمالهم، شما رو به اعمالتون میسپرن. الی الحیات الدائمه، اونجا میری به سمت ابدیت و دار الباقیه و جایگاهی که دیگه باقیه. کما قال سبحانه و تعالی کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، ما این آفرینش را شروع کردیم و یک جایی این مخلوقات رو برمیگردانیم، یه جایی دیگه تاریخ انقضاء انسان هاست، اونجا که رسید همه را برمیگردونیم. وعدن علینا، این یه قول و قراریست که ما گذاشتیم و ما هیچگاه زیر قولمون نمیزنیم. انا کنا فاعلین، حتما به این وعدهی که دادیم عمل میکنیم. تأثیر این خطبه در توجه انسان به مفارقت از دنیا فراوان است. آدم این خطبه را با عمق جان به خانه میفهمه یه روز میره. این خوشی‌هایی هم که در دنیا داریم می‌بینیم اینها خوشی‌های نصف و نیمه است. خوشی مطلق در این دنیا نداریم. دنیا طلب که باشی همه خوشی‌ها برای تو تلخی داره، رنج داره، زیق داره، تنگنا داره. اگر می‌خواهید خوش باشید به دنیا بدبین باشید، به دنیا تکشه نکنید، امیدتون با آخرت باشه، بعد به کمترین مقدار از دنیا هم که برسید خوشحالید. به یه خانه 45 متری هم که برسید زندگیتون میگرده، به یک لقمه نان خشک هم برسید زندگیتون خوشه، ولی هزاران هزار میلیارد داشته باشید در تنگنایید، در ظلمتید، در ترسید، در جهلید و این به درد نمیخوره. خدا به حق امیر المؤمنین همه ما رو عامل به کلمات امیر المؤمنین قرار بده. انشالله این حس و این توجه به معاد در وجود همه ما زنده باشه. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.